ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه میگوید روسیه آماده مشارکت در حل معضلات جهانی است. امام جمعه کرمان با حضور علی مطهری در دانشگاه این شهر مخالفت کرد. یک هواپیمای فوق سپک سپاه پاسداران در سراوان سقوط کرد. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانش از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت جدید آمریکا خبر داد. آقای پوتین در این سخنرانی که با حضور نمایندگان پارلمان و هیئت دولت روسیه ایراد شد، عادی سازی و گسترش روابط میان آمریکا و روسیه را ضروری دانسته و گفت به نفع جهان است که روسیه و ایالات متحده آمریکا در حل مشکلات جهانی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت مسکو اجازه مداخله در منافع و تصمیم گیری ها و همچنین نقض حقوقش را به هیچ کس نمی دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتیش از لزوم بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو صحبت کرده بود. امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه این شهر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس مجلس ایران قرار است به مناسبت روز 16 آذر در دانشگاه کرمان سخنرانی کند، اما مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان حضور آقای مطهری در این شهر را باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولین استانی دانسته است. امام جمعه کرمان همچنین دعوت کنندگان از علی مطهری را افرادی دانسته که به گفته او به دنبال حاشیه سازی و جریان سازی های خاصی هستند و بر همین اساس از آنها خواسته است تا از تصمیمشان منصرف شوند. دو هفته پیش لغو سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان این شهر باعث ایجاد اختلاف میان قوه قضاییه و مجلس شد و رئیس جمهوری ایران نیز از این رویداد انتقاد کرد. یک هواپیمای فوق سبک یک نفره متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این هواپیما صبح روز پنجشنبه امروز در حال عزیمت به ماموریت شناسایی در فرودگاه سراوان سقوط کرد. به نوشته این خبرگزاری، خلبان این هواپیما در این حادثه کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که در لایحه سال آینده اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و همچنین نرخ دلار در آن اشاره نکرد. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پرونده ثبت جشن نوروز در فهرست آثار معنوی سازمان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی بشری با مشارکت 12 کشور پس از 2 سال به سرانجام رسید و نوروز به عنوان بزرگترین پرونده با بیشترین تعداد مشارکت کننده در این فهرست ثبت شد. پیشتر نوروز با مشارکت 7 کشور در سال 88 در یونسکو ثبت شده بود. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
جشن نوروز و فرهنگ پخت نان لواش، دو سنت مشترک میان ایران و تعدادی از کشورهای دیگر که در فهرست میراث معنوی بشری سازمان یونسکو ثبت شدند. فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگ ایران میگوید که روز چهارشنبه پرونده چند ملیتی نوروز در سازمان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت شده است. پیشتر پرونده نوروز در مهر ماه سال 88 با عضویت 7 کشور در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده بود، اما در سال 93 5 کشور دیگر یعنی عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان تقاضا کردند که به این پرونده بپیوندند و حال این پرونده با مشارکت مجموعاً 12 کشور با مدیریت ایران به عنوان بزرگترین و کهن‌ترین مواریث معنوی جهان به ثبت رسیده است. اما یونسکو یک فهرست مادی دارد و یک فهرست معنوی. آثاری که ملموس و مادی اند نظیر میدان نقش جهان در فهرست مادی قرار می گیرند و میراثی که ناملموس اند نظیر نوروز در میراث معنوی یونسکو. پیش از ثبت معنوی نوروز سازمان یونسکو تنها آثاری را که مختص ایران بود ثبت کرده بود و این نخستین بار است که مراسمی با مشارکت چندین کشور ثبت می شود. 12 کشور صاحب این میراث معنوی شامل ایران، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان می شوند. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه ایرانی مقیم استرالیا، فهرست میراث معنوی یونسکو و همچنین اهمیت حضور چندین کشور در ثبت معنوی یک مراسم را چنین توصیف می‌کند.
اصطلاحی دارند اونجا در برنامه هاشون میگویند میراث معنوی در مقابل مثلا میدان نقش جهان یا هر چیز دیگری از اون قبیل که میراث محسوس و ملموس و مادی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن میراث معنوی و بنابراین نوروز یک میراث معنوی. چیزی که هست الان اهمیت این موضوع به خصوص اینه که برای اولین بار ما یک میراثی رو همین نوروز رو شاهد هستیم که به تصویب میرسه که مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌هایی که فارسی زبان هم نیستن برخی از اونها و مثل ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امثال اینها که اینا شاخه‌های گوناگون زبان ترکی رو صحبت می‌کنن باش و زبانشون هست.
نوروز در ایران و افغانستان آغاز کننده سال نو و تقویم تازه است و در تعدادی از دیگر کشورها نظیر تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و جشن گرفته می شود. محمد علی دادخواه مؤلف کتاب نوروز و فلسفه هفت سین که به چاپ 18 رسیده است، نوروز را آیینی برای نزدیک کردن بشریت به یکدیگر توصیف می کند.
نوروز تنها یک جشن و بزم نیست. نوروز یک فرهنگ است، یک آیین است و یک میراث بزرگی که در طول تاریخ بشریت بانست انسان را از کمترین فعالیت به برترین تکاپو فرا خواند، زیرا نوروز هنگامی رخ می دهد که جهان به جنبش، به شادی، به کار پرداخته و این آیین دیرپا نیست انسانی را به شادی فرا می خواند.
مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در سال 88 روز 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد توصیف شده است. در نشست روز چهارشنبه یونسکو که در آدیسا بابا انجام شد، همچنین فرهنگ پخت نان لواش به طور مشترک میان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه ثبت شد.
از سمیرا قرائی میشنیدیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
میکنه. چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چه کار باهاتون میکنم.
14 عضو اوپک روز چهارشنبه پس از 8 سال سرانجام بر سر تعیین سهمیه تولید به توافق رسیدند و قرار است از آغاز سال آینده میلادی میزان تعیین شده تا 6 ماه رعایت شود. روسیه هم اعلام کرده که همزمان با اوپک این کشور روزانه 300 هزار بشکه از تولید نفت خود میکاهد. بشنویم از جمشید زند.
توافق اعضای اوپک برای کاهش سطح تولید سبب شد بهای نفت در بازارهای جهانی به بالای 50 دلار در هر بشکه برسد و ارزش سهام نیز به روند صعودی خود ادامه دهد. اعضای اوپک در نشست روز چهارشنبه موفق شدند برای بیشتر کشورهای عضو سقف تولید تعیین کنند و از تولید کنندگان غیر عضو نیز برای کاهش صادرات نفت تعهد بگیرند. محمد بن صالح آل صدا وزیر نفت قطر و رئیس دوره اوپک در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که از سال جدید 1,200,000 بشکه از تولیدات نفت کشورهای عضو کاسته خواهد شد.
OPEC reduces approximately 1.2 million barrel a day to bring its ceiling to 32.5 million barrel per day effective 1st of January 2017.
وزیر نفت قطر همچنین گفت روسیه توافق کرده تولید نفت خود را به میزان 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد و دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خارج از اوپک هم روزانه 300 هزار بشکه کمتر از سطح کنونی تولید خواهند کرد. بدین ترتیب از سال آینده میلادی 1,800,000 بشکه از تولید نفت روزانه در سطح جهان کاسته خواهد شد تا به گفته مقامات اوپک به تنظیم عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی کمک کند. اعضای اوپک همکنون 33,600,000 بشکه و روسیه به تنهایی بیش از 11 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. بر اساس توافق جدید، عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت اوپک است، نزدیک به 500,000 بشکه از تولید خود می‌کاهد. ایران هم که تا روزهای باقی مانده به نشست وین موضع مشخصی درباره سقف تولید اعلام نکرده بود، تولید خود را در سطح 3,800,000 بشکه در روز ثابت نگاه خواهد داشت. تولید نفت ایران هم اکنون نزدیک به این رقم است. عراق نیز که دومین تولید کننده نفت اوپک به شمار می رود، توافق کرده 210,000 بشکه در روز از تولیدات خود بکاهد. از دیگر کشورهای عضو، لیبی و نیجریه از تعیین سقف تولید معاف شدند و اندونزی که در سالهای اخیر به وارد کننده نفت تبدیل شده، روز چهارشنبه عضویت خود را در اوپک به حالت تعلیق درآورد. مقامات جمهوری اسلامی ثابت ماندن سهمیه ایران در اوپک را پیروزی بزرگی برای کشور توصیف کردند. پیش از این عربستان از ایران خواسته بود تولید نفتش را کاهش دهد و ایران هم خواستار کاهش 1,000,000 بشکه تولید نفت در عربستان شده بود. ایران پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد حجم تولید نفت را به 4,200,000 بشکه در روز برساند. اما به باور مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت در لندن، ایران هم اکنون امکانات فنی و مالی افزایش تولید را ندارد.
الان ایران به خصوص به نظر بنده قادر نیست بالای 4,000,000 بشکه در روز تولید کنه. شاید تولیدش فعلا بین 3,800,000 تا 3,900,000 بشکه در روز باشه. اگر بخواد خیلی یه بالای 4,000,000 تولید کنه، باید قراردادهای اون به نوع IPC، یعنی قراردادهای جدیدی که اعلام شده با شرکت‌های خارجی مانند شر، مانند توتال، مانند BP و غیره، با اینا قرارداد ببنده که اینها بتونند یه مقدار از تکنولوژی خودشون رو، سرمایه و تخصصشون رو منتقل کنن به ایران. در غیر این صورت ایران سر 4,000,000 بشکه شاید کم بیشتر همینجور باقی خواهد موند و اون هدفهایی که داره که مثلا تولید رو بالاخره به 5,000,000 بشکه در روزم برسونه بدون شرکت‌های خارجی غیر عملیه.
ایران بارها گفته است که در نظر دارد حجم صادرات نفت خود را به دوران پیش از تحریم‌ها برساند. بر اساس جدیدترین آماری که از طرف خبرگزاری رویترز منتشر شده، صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه اوت سال جاری به حدود 2,000,000 بشکه در روز رسید که در 6 سال گذشته کم سابقه است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست.